با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب سفنیا، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته سفنیا از سوی خداوند هشدار داد در آن روزی که خدا قصد داوری ایشان را دارد، رهبران و حاکمین قوم و تمام کسانی را که از رسوم بت‌پرستان پیروی می کنند و همچنین افرادی را که با خیال راحت گناه می ورزند و گمان می کنند که خدا کاری به کارشان ندارد، مجازات خواهد کرد. اکنون به بررسی بقیه آیات ادامه می دهیم. در سفنیا فصل 1 آیه 13 می‌خوانیم: اموالشان را به دست دشمن خواهم داد و خانه‌هایشان را با خاک یکسان خواهم کرد. خانه‌ها خواهند ساخت ولی نخواهند توانست در آن ساکن شوند. تاکستان‌ها غرس خواهند کرد ولی هرگز شراب آنها را نخواهند نوشید. اموالشان را به دست دشمن خواهم داد. اموالشان را از طریق دزدی و غارت یا حیله و فریب دادن مردم به دست آورده بودند و خدا از ایشان خواهد گرفت. خانه‌هایشان را با خاک یکسان خواهم ساخت. به عبارت دیگر، شهرهای آنها سرزمین متروک و ویرانه خواهند شد. خانه‌ها خواهند ساخت ولی نخواهند توانست در آنها ساکن شوند. تاکستان‌ها غرس خواهند کرد ولی هرگز شراب آنها را نخواهند نوشید. خدا به این قوم این حکم را داده بود که اگر کسی تاکستانی را ایجاد می کرد، نباید آن را تا زمانی که از محصول میوه‌اش نخورده ترک کند. حکم دیگری می گفت که اگر فردی ازدواج می کرد، به مدت یک سال از رفتن به جنگ معاف می شد. خدا در اینجا میگوید که آنها تاکستانهایی را میکارند ولی به این دلیل که گناه کرده اند از شراب آنها نخواهند نوشید. برای آنها این امکان وجود نخواهد داشت که از جنگ دست بکشند. همچنین به این علت که دشمن مانند سیل به ایشان حمله خواهد کرد، نخواهند توانست اگر به تازگی ازدواج کرده اند ایام آسایش و آرامی داشته باشند. در سفنیا فصل 1 آیه 14 می‌خوانیم: آن روز هولناک نزدیک است و به سرعت فرا می‌رسد و آن روز مردان قدرتمند به تلخی خواهند گریست. آن روز هولناک نزدیک است. منظور از این روز ترسناک خداوند همان ایام مصیبت عظیم در آینده است. پس از اینکه یوشیا سلطنت کرد، در زمان سفنیا دیگر هیچگاه پادشاه خوبی در حکومت جنوبی اسرائیل به قدرت نرسید. همگی آنان پادشاهانی بد بودند. یهوآهاز، یهویاقیم، یهویاکین و سدقیا همگی پادشاهانی فاسد و جنایتکار بودند. اکنون به علت دوری این مردم از خدا، داوری و مجازات او بر ایشان خواهد آمد. اما آنها فقط مقدار بسیار کمی از آنچه در آن روز عظیم خداوند در آینده آشکار خواهد شد را تجربه خواهند نمود. سفنیا در واقع می گوید آن روز نزدیک است و به سرعت فرا می رسد. در آن روز مردان قدرتمند به تلخی خواهند گریست. به عبارت دیگر، دیوار گله و شکایتی که در شهر اورشلیم است باقی خواهد ماند و تا پایان ایام مصیبت عظیم پا بر جا خواهد بود، چون قوم اسرائیل هرگز صلح و آرامش را تجربه نخواهد کرد تا زمانی که شاهزاده صلح و سلامتی بیاید و مسیح موعود خیش را بشناسند و پادشاهی هزار ساله عیسی مسیح آغاز شود. در سفنیا فصل 1 آیه 15 می‌خوانیم: آن روز روزی است که غضب خداوند افروخته می‌شود. روز سختی و استراب است، روز خرابی و ویرانی، روز تاریکی و ظلمت، روز ابرها و سیاهی‌ها. با توجه به متن این آیه در زبان عبری، در اینجا با شیوه بیانی خاص شدت سختی آن روز عظیم غضب خداوند آشکار شده است که روزی پر از زحمات و دردها، روز رنج و اضطراب، روز خرابی و ویرانی، روز تاریکی و ظلمت خواهد بود. سفنیا در اینجا درباره شدت مجازاتی سخن گفته که خواهد آمد و به طور طبیعی این سوال مطرح می شود که چگونه یک خدای پرمحبت می تواند چنین کاری را انجام دهد. قبل از اینکه بررسی این کتاب پایان یابد، متوجه خواهیم شد که این کار خداوند مانند رفتار پدری است که در مقدمه این کتاب تعریف کردم، که فرزند کوچک بیمارش را به نزد پزشک جراح برد تا او را درمان کند. تصویر این اتفاق می تواند چنین به نظر برسد که بسیار خشن و ترسناک است. فردی کودکی را به نزد پزشک می برد و او نیز با چاقو بدن کودک را زخمی کرده و به او آزار می رساند. اما در واقع هر کاری که این پدر انجام داد به علت محبت به کودکش بود. همچنین در روز داوری عظیم غضب خداوند محبت خدا آشکار می شود. بدون در نظر گرفتن این که چه اتفاقی می افتد، خدا محبت است. مانند آن کشاورزی است که در مزرعش بر روی بادنما نوشته بود خدا محبت است. بدون توجه به این که باد از چه سمتی می‌وزد، خدا همیشه محبت است. دوست من، این حقیقتی مهم است. حتی در هنگام داوری خدا هنوز یک خدای محبت است و او داوری می‌کند، چون برای او ضروری است شرارت را داوری کند. او این کار را می کند چون بایستی در وجودش حقیقت باشد و هرگز نمی توانست نسبت به مخلوقاتش خوب رفتار کند اگر این کار را انجام نمی داد. اگر خدا برای ابد و همیشه به گناه اجازه فعالیت دهد، اگر خدا نخواهد گناه را داوری کند، اگر من و شما بایستی با بیماری ها، با دلشکستگی ها، با یأس و با رنج و با درد در تمام طول ابدیت روبرو باشیم، آنگاه نمی توانیم قبول کنیم که او یک خدای محبت است. اما اگر به من بگویید که خدا قصد داوری نمودن گناه را دارد و با داوری قدرتمند خود خواهد آمد و گناه را از تمام جهان برمی دارد، آنگاه با تمام وجودم خواهم گفت هللویا، شکر بر خدا. و ایمان می آورم که او یک خدای محبت است، حتی در زمانی که داوری و مجازات می کند. در سفنیا فصل 1 آیه 16 می خوانیم: شیپور به صدا در می آید، جنگ شروع می شود، شهرهای حصاردار و برج‌های بلند واژگون می گردند. وقتی خدا به قوم اسرائیل هنگام سفر در بیابان فرمان استفاده از شیپورها را داد، بایستی آنها به چندین روش متفاوت نواخته می شدند. در کتاب اعداد فصل 10 آیه 9 درباره روش استفاده از دو شیپور نقره‌ای خداوند چنین می گوید: وقتی در سرزمین موعود دشمن به شما حمله کند و شما در دفاع از خود با آنها وارد جنگ شوید، آن وقت با نواختن شیپورها من به داد شما میرسم و شما را از چنگ دشمنانتان نجات میدهم. سفنیا در اینجا گفته است شیپور به صدا در میآید. آنها علامت اخطار را خواهند نواخت، اما خدا قصد نجات ایشان را ندارد. چرا؟ چون میخواهد ایشان را داوری کند. او خواهان آزاد ساختن و نجات آنها نیست. آن روز روز اعلام خطر و هشدار به شهر حصاردار و برج‌های بلند است. در سفنیا فصل 1 آیه 17 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید شما را مثل آدم کوری که به دنبال راه می‌گردد درمانده خواهم نمود، چون نسبت به من گناه ورزیدید. بنابراین خون شما بر خاک ریخته خواهد شد و بدنهایتان همانجا روی زمین خواهد گندید. مطمئناً این یک داوری و مجازات سخت است. اما می دانید که همچنین یک عمل جراحی امروز می تواند سخت باشد. وقتی پزشکان برای اولین مرتبه غده سرطانی مرا عمل و جراحی کردند، درباره عمل جراحی هم سوالهای متفاوتی پرسیدم. پزشکم به من گفت تا آنجایی که بتوانم آن غده سرطانی را قطع کرده و از بدنتان خارج می کنم. واقعا خشونت آمیز به نظر می رسد که فردی اعضای بدن یک شخص را با چاقو زخمی کند. ولی پزشکم این کار را نکرد چون از من ناراحت و عصبانی بود. او این کار را برای داوری و مجازات من انجام داد. او این کار را کرد تا زندگی مرا نجات دهد و می توانم بگویم که از نظر انسانی او با این روش و جراحی سخت زندگی مرا نجات داد. اجازه دهید بگویم خدا داوری و مجازات می کند. او این کار را به شدت انجام می دهد. او به سختی جراحی می کند. اما او برای نجات بشریت چنین عمل می کند. در سفنیا فصل 1 آیه 18 می خوانیم: در آن روز غضب خدا طلا و نقره شما نخواهد توانست جان شما را از مرگ برهاند، زیرا تمام زمین از آتش غیرت او گداخته خواهد شد. او به سرعت زمین را از وجود ساکنان آن پاک خواهد ساخت. آیا تا کنون توجه کرده اید که چه سرمایه های زیادی در رابطه بین کشورها صرف ایجاد دوستی های ظاهری می شود و در واقع برای خرید دوستان و افراد با نفوذ تلاش می شود؟ اما با این وجود هنوز جنگ و دشمنی زیادی در بین کشورهای دنیا وجود دارد و محبت در میان آنها نیست؟ دوست من، نمی توانید محبت را بخرید. نمی توانید دوستی حقیقی مردم را با طلا و نقره به دست آورید. اما متاسفانه هنوز هم در دنیا بسیاری از انسان‌ها باور دارند که پول تمام مشکلات را حل می کند و پاسخی به تمام مسائل و سختی‌های زندگی است. خدا می گوید وقتی داوری او شروع شود، طلا و نقره شما نخواهد توانست جان شما را از مرگ برهاند، زیرا تمام زمین از آتش غیرت او گداخته خواهد شد. او به سرعت زمین را از وجود ساکنان آن پاک خواهد ساخت. خدا قوم اسرائیل را از سرزمینشان بیرون راند. چرا چنین کرد؟ او این کار را انجام داد چون ایشان را دوست داشت. اگر در آن زمان چنین کاری نکرده بود، ضرورت پیدا می کرد که تمام نسل‌های آینده ایشان را کاملا نابود سازد. به خاطر حفظ نسل‌های آینده برای اینکه همگی از بین نروند، خدا بایستی عمل کرده و غده سرطانی گناه را که باعث نابودی ملت می‌شد بیرون آورد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب سفنیا به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب سفنیا فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از داوری زمین و همه ملت‌های دنیا. خدا نه تنها قومش را داوری نموده است، بلکه ملت‌های دنیا را نیز داوری می‌کند و این موضوع فصل 2 الی فصل 3 آیه 8 می‌باشد. اما خدا پر از فیض، بردبار و صبور است و نمی‌خواهد کسی نابود شود. بنابراین دعوت نهایی را اعلام می‌کند. گرچه شاید فکر کنید که صبرش تمام شده بود، اما در 3 آیه اول این فصل متوجه می‌شویم که سفنیا برای توبه و بازگشت به نزد خدا آخرین دعوت او را به قوم یهودا اعلام می‌کند. در سفنیا فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم: ای قومی که حیا ندارید، به خود آیید. به عبارت دیگر، دور هم جمع شوید. آنها باید برای خوشنودی خدا نزد یکدیگر جمع شده و دعا می‌کردند تا شاید خدا از داوری و مجازات ایشان صرف نظر کند. البته گناهان آنان باعث شده بود که خدا ایشان را مورد داوری قرار دهد. اما این کار به این دلیل نبود که خدا آنان را دوست نداشت و مشتاق ایشان نبود. به خاطر گناه داوری بر آنها آمد. آنها ظاهر نمایی و ریاکاری می کردند و خود را جدی از نظر مذهبی نشان می دادند. ولی نسبت به وضعیت گناه آلودشان شرم و حیا نداشتند. گناهان ایشان به سطح بسیار پایینی نزول کرده بود. آنها با بیشرمی گناه کرده و هیچ احساس خجالت نمی کردند. رفتار ایشان زننده و تنفرآمیز بود. می توانیم بگوییم به جایی رسیده بودند که دیگر حساسیتی در مورد گناه نداشتند و گناه کردن برای آنها امری عادی شده بود. با گستاخی و به طور آشکار گناه کرده و حتی در این مورد نیز افتخار می کردند. امروزه نیز در بسیاری از کشورهای دنیا به این وضعیت رسیده ایم. مدتی پیش شخصی به من می گفت به نظر می رسد که شما معتقدید امروزه مردم دنیا بیش از زمان گذشته گناه می کنند. اما من به هیچ وجه چنین اعتقادی ندارم. دنیا همیشه آلوده به گناه بوده است و یقین دارم امروز نیز به همان اندازه دوران کودکیم دنیا آلوده به گناهان می باشد. اما امروزه گناهان بشر به طور آشکار دیده می شوند. در گذشته گناهان معمولاً به طور پنهانی و مکانهای غیر عمومی انجام می شد و افراد نیز آنچنان به گناهکاری خود افتخار نمی کردند. به عبارت دیگر گناه بی‌شرمانه مانند آنچه امروزه دیده می شود نبود. در یک برنامه تلویزیونی با خانم جوان و زیبایی صحبت می شد که با افتخار می گفت با مردی که شوهرش نیست زندگی مشترک دارد و دیگر افراد نیست که در این برنامه تلویزیونی بودند از او به خاطر جرأت و صداقتی که به اصطلاح داشت تعریف می کردند. هیچ کس رفتار او را گناه بی‌شرمانه ندانست. گناه امروزه به طور آشکار دیده و انجام می شود. من فکر نمی کنم که بر تعداد گناهان افسوده شده باشد، بلکه فقط تبدیل به اعمالی فاسد و آلوده که به راحتی می توان آنها را مشاهده نمود. در زمانهای گذشته نیز انواع گناهان امروزی اتفاق افتاده و وجود داشتند، اما در آن ایام به طور پنهانی انجام می شدند و احساس غم و پشیمانی هم ایجاد می شد، ولی امروز این نوع احساس شرم و حیا به خاطر انجام گناه از بین رفته است. من و شما کاملا درک نمی کنیم چقدر خدا از گناهان ما نفرت دارد. متزمانی کمی را برای گریستن در مورد گناهان ما صرف می کنیم. سفنیا فصل دعایی دو می گوید پیش از آن که داوری آغاز گردد و فرصت شما چون کاه بر باد رود، قبل از آن که خشم خداوند فرو ریزد و روز هولناک غضب او فرارسد، خدا در واقع میگوید برای دعا، برای توبه و برای بازگشت به نزد من دور هم جمع شوید. شیوه بیان این آیه فوری بودن کاری را نشان میدهد. سفنیا به مردم میگوید این کارها را قبل از اینکه داوری خدا شروع شود انجام دهید، چون وقتی گناهانتان از حد عبور کند و داوری خدا شروع شود دیگر برایتان دیر خواهد شد. امروزه مردم دنیا نیاز به افرادی دارند که آنان را به دعا و توبه دعوت کرده و از ایشان بخواهند به سوی خدا بازگشت کنند. به نظر می رسد که گناهان دنیا از جنبه های گوناگون بیش از حد شده است. این فراخوان عمومی دعا برای توبه و بازگشت به سوی خدا نیاز بزرگی است و خدا این نوع دعاها را خواهد شنید و پاسخ خواهد داد. سفنیا فصل دعایی سه می گوید ای تمام متواضعانی که احکام او را به جا می آورید، به سوی خداوند بازگشت نمایید، به راستی عمل کنید و در حضور خداوند فروتن شوید تا شاید شما را از غضب خود در آن روز هلاکت مسنون بدارد. ای تمام متواضعانی که احکام او را به جا می آورید، به سوی خداوند بازگشت نمایید. همیشه باقی مانده ای از مردم وجود داشتند که نسبت به خدا صادق بودند. همانطور که چنین باقی مانده ای در کلیساهای امروزی نیز وجود دارد. شک دارم حتی در کلیساهای سازشکار باقی مانده ای ایمانداری نباشند، با اینکه نمی توانم بفهمم چرا آنها هنوز در چنین کلیساهایی باقی ماندند و قصد داوری کردن آنان را نیز ندارم. اما مطمئن هستم که باقی مانده وفاداری هم در فرقه ها و کلیساهای سازشکار دنیا یافت می شوند که ایمانداران واقعی هستند. خدا همیشه باقی مانده وفادار را در دنیا برای خودش داشته است و ظاهراً او در اینجا با آن باقی مانده خداشناس در قوم یهودا سخن گفته است. به راستی عمل کنید. این باقی مانده ایماندار باید در ارتباط با روش زندگیشان دقت کرده و مراقب باشند. متواضع باشید. آنها نبایستی خودخواه، مغرور و از خود راضی باشند. این موضوع نیز امروز خطری در میان ایمانداران محسوب می شود. شخصی گفته است که امروز غرور نژادی، غرور ظاهر و غرور فیض وجود دارد. بعضی افراد مغرورند که توسط فیض خدا نجات یافتند. آنها احساس می کنند که این موضوعی است که باید به آن افتخار کنند. احساس و تصور ایشان چنین است که به خاطر نجاتشان افراد خاص و بهتری هستند که خدا برای نجات یافتن برگزیده و اکنون از دیگران بهتر می باشند. دوست من، ما هیچ چیزی نداریم که به آن افتخار کنیم و جلالی در ما نیست. پولس رسول با صراحت گفت که او هیچ چیز برای جلال و افتخار ندارد. مطمئناً هیچ یک از ما نیست. چیزی نداریم که بخواهیم به خاطر آن مغرور و از خود راضی باشیم. خطر بزرگ در این است به خاطر این واقعیت که فرزندان خدا هستیم خودخواه و مغرور باشیم. بلکه در واقع به این دلیل باید بیشتر فروتن و متواضع شویم. او میگوید به راستی عمل کنید و در حضور خداوند فروتن شوید تا شاید شما را از غضب خود در آن روز هولناک مسنون بدارد. بسیار عالی و با شکوه است که توسط خدا مورد حفاظت قرار بگیریم. فرزندان خدا باید تشخیص داده و درک کنند با اینکه در ایام مصیبت عظیم به سر نخواهند برد، ولی امکان دارد که با تجربیات سخت داوری و زحماتی دشوار روبرو شوند، همان طوری که این قوم نیز با آن روبرو گشت. قوم یهودا با ایام مصیبت عظیم یعنی آن روز عظیم خداوند روبرو نشد، ولی مطمئنن با انواع زحمات و سختی‌های شدیدی روبرو شدند که میتوان آن را ایام مصیبت کوچک نامید. همگی ما در دوره‌ای از زندگیمان با مشکلات و سختی‌های شدیدتری روبرو شویم که برای ما ایام مصیبت است. و در این ایام مضطرب شده نگران و پریشان هستیم. سالها پیش داستان خانمی را شنیدم که به عنوان خدمتکار در خانه ای کار می کرد و درباره زحمات و مشکلات گوناگون شکایت می کرد. ظاهراً سختی های زیادی داشت. وقتی خانم صاحب خانه او را به خاطر گله و شکایت زیاد توبیخ کرد، آن خدمتکار جواب داد، وقتی خداوند مهربان مرا با مصیبت‌ها روبرو می‌کند، من هم بایستی بپذیرم که مصیبت بکشم. و من با این سخن موافقم. ایمان دارم که بایستی بعضی اوقات زحمات و مشکلات را داشته باشیم و تحمل کنیم. پولس رسول می‌گوید که ما در این جسم خود رنج و زحمت می‌کشیم، ولی این موضوع به این معنا نیست که در ایام مصیبت عظیم هستیم و یا اینکه امکان عبور از سختی‌ها وجود ندارد. خداوند عیسی مسیح گفته است که در این دنیا رنج و زحمت خواهیم داشت، ولی تنها نیستیم و او به ما کمک کرده و از سختی‌ها عبور می‌دهد. چون عیسی مسیح پیروز است، هر ایماندار به او نیز با کمک او پیروز است.